جوان ایران، همت و تلاش و کارآفرینی،
جهش تولید سازن برای ساختن آینده ای بهتر.
پاراگراف
به نام خدا. سلام، کادر اول.
ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم به خاطر حمایت از یک کالا از ورود کالاهای مشابهش جلوگیری بشه. این وظیفه من تولید کننده است که بتونم کالایی در خور مصرف کننده تولید کنم.
کادر دوم.
اولین حقوق تولید کننده ها که اتفاقا حکومت باید فراهم کنه امنیت اقتصادی، یعنی پلیس دادگاه.
کادر سوم.
موضوع بحث امروز ما موضوع سرمایه گذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه هستش. سرمایه گذاری معمولا به دو نوع مرسوم هست، به روش مستقیم و به روش غیر مستقیم.
کادر اول.
هر خط این پاراگراف یک فرصت اقتصادی است. پاراگراف
کجا شروع شد؟ یک ایده، یک اندیشه بکر که مثل جوانه ای در ذهن جوان بوشهری نشو نما یافت. سه جوان نخبه و مخترع با یک نقطه مشترک، نوآوری و اختراع، که پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر میدان عمل و دیدارگاه آنها بود.
بنده با همکاری تعدادی از دوستان از جمله جناب مهندس افراسیابی، جناب مهندس جعفری، موفق شدیم بعد از زحمات خیلی زیاد یک شرکت دانش بنیان رو توی استان تأسیس کنیم و توی مجموع موفق شدیم تعداد زیادی از نخبگان استان رو دوره هم جمع بکنیم که انشالله بتونن فعالیت‌های در راستای تحقق اهداف کشور داشته باشن.
محصول تولیدی ما یک کنسول خیلی کوچولوئه که شما بعد از خریداری میتونید اون روی خودروتون نصب بکنید و بعد از نصب شدن توی زمان خیلی کوتاه شما میتونید خودروتون هر جای کشور که باشه به صورت کاملا دقیق و آنلاین روی نقشه موقعیت خودروتون رو ببینید.
مشتری بعد از اینکه دستگاه رو تهیه کرد از طریق سایت شرکت میتونه دستگاه رو ثبت بکنه و بعد از اون با اکانتی که بهش اختصاص داده میشه وارد پنل نقشه بشه. امکانات مختلفی در اختیار کاربر هست، از جمله اینکه میتونه موقعیت خودروی خودش رو ببینه که الان کجا هست و تاریخچه حرکت خودرو رو در بازارهای زمانی مختلف میتونه مشاهده بکنه.
شما میتونید هر موقعی که احساس کردیم خودروتون سرقت شده، خودرو هر جای کشور باشه، از طریق یک اس‌ام‌اس اونو خاموش بکنه و امکانات دیگری از طریق یه سری گزارش‌های مدیریتی. من مدیر ناوگان میتونم ببینم خودروهای ناوگانم امروز چند کیلومتر جابجایی داشتن، چند لیتر مصرف سوخت داشتن طی ماه گذشته، طی سال گذشته، و یک ابزار نظارتی در اختیار من مدیر. اوایل سال 88 که ما دیگه کارمون داشتیم شروع میکردیم، خب پول نداشتیم. با 1001 تدبیر چیکار کنیم؟ رفتیم از یه جایی به اسم پارک نو فناوری خلیج فارس 20 میلیون تومان وام گرفتیم و این 20 میلیون تومان شد سرمایه اولیه شرکت ما. شما هر شخص یا مجموعه موفقی رو که میبینید قطع یقین فراز و نشیب‌های متفاوتی رو پشت سر گذاشته و ده‌ها بار زمین خورده. ما هم همین اتفاقات برامون افتاد و مبرا نبودیم از این موضوعات. شرکتی که سال 88 با 20 میلیون تومان سرمایه شروع کرد تا سال 95 تونسته به بالغ بر 300 هزار دستگاه فروش برسه و چند ده میلیارد تومان ارزش‌گذاری رسمی بشه. زمینه‌های دانش بنیان، فیلدهای دانش بنیان، حوزه‌هایی هستن که ارزش افزوده خیلی زیادی رو میتونن تولید بکنن. و بنده دعوت میکنم از همه افرادی که به دنبال یک سرمایه‌گذاری امن هستن، وارد سرمایه‌گذاری تو حوزه استارتاپ‌ها و کسب و کارهای دانش بنیان بشن. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم به خاطر حمایت از یک کالا از ورود کالاهای مشابهش جلوگیری بشه. این وظیفه من تولید کننده است که بتونم کالایی در خور مصرف کننده‌ام تولید بکنم، بتونم از طریق استراتژی‌های متفاوت قیمتم رو متناسب با قیمت کالاهای مشابه توی حالت بالانس نگه دارم.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمی‌آید.
پاراگراف
کادر دوم.
اولین حقوق تولید کننده ها که اتفاقا حکومت باید فراهم کنه امنیت اقتصادی، یعنی پلیس و دادگاه های مقتدر و کارآمد امنیت مال و جان همه رو تضمین کنن تا دزدی و زورگیری و گردن کرفتی در بازار پیش نیاد و اگه هم مال کسی رو بردن بتونه با مراجعه به شوراهای حل اختلاف یا پاسگاه و دادگاه خیلی راحت و سریع حقش رو بگیره و قانون دزدها و کلاهبردارا و بدحسابا رو اونقدر سریع و قاطع و دقیق مجازات کنه که هیچ کس به فکر خلاف نیفته. گر یک اقتصاد امن، حقوق فعالان اقتصادی و نحوه استیفاش کاملا روشن و سهله. مثلا اگه کسی کلاهشون رو برداره یا فروشنده جنس تقلبی بهشون بفروشه یا مستاجری مورد اجاره رو به موقع تخلیه نکنه یا چک مشتری پاس نشه، برای همه معلومه کجا و چطور مراجعه کنن تا سریع و راحت حقشون رو بگیرن. لازمه این وضعیت تجهیز پاسگاه ها و دادگاه ها به بهترین نرم افزار و سخت افزار و نیروی انسانی درجه یکه. معمولا قانون برای ساختن بیمارستان و نیروگاه و راه و راه آهن بودجه های زیادی کنار میذاره، ولی به خاطر کمبود بودجه تجهیز پلیس و دادگاه رو در اولویت پایین قرار میده. این در حالیه که اگر امنیت اقتصادی برقرار بشه، کارآفرینان به میدون میان و با پول خودشون هم بیمارستان میسازن، هم نیروگاه، هم راه و هم راه ها.
اعلام خطر یا وضعیت قرمز نیست. لازم نیست به پناهگاه برید، فقط کافی صدای رادیو جوان رو با اپ ایران صدا گوش کنید. با اپ ایران صدا رادیوی شما در جیب شما. لطفاً پیشنهادات خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو جوان با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شماره 162 در میان بگذارید. شنیده می شوید. رادیو جوان موج FM ردیف 88 مگاهرتز.
جوان جوان شبکه جوان شبکه.
کادر سوم.
هیچ کس موفق به دنیا نیامده، هر کسی از یک جایی شروع کرده و ما با شما برای کسب و کاری پر رونق
از پاراگراف شروع می‌کنیم.
پاراگراف.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث امروز ما موضوع سرمایه گذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه هستش. سرمایه گذاری معمولا به دو نوع مرسوم هست، به روش مستقیم و به روش غیر مستقیم. معمولا هر سرمایه گذاری که میخواد اقدام به سرمایه گذاری در بازار سرمایه بکنه باید قبلش اطلاعات کافی راجع به نحوه سرمایه گذاری خودش داشته باشه. هر فرد باید بر اساس معیارهایی مثل سطح دانش مالی، هدف از سرمایه گذاری، میزان آشنایی با نحوه حضور در بازار سرمایه، زمانی که میتونه اختصاص بده برای بحث تحلیل و ارزیابی انواع اوراق بهاداری که موجود هست، بر اساس این معیارها اقدام به سرمایه گذاری و انتخاب روش ورود به بازار سرمایه انجام بدم. در روش سرمایه گذاری مستقیم بحث داشتن سواد و تجربه کافی و همچنین زمان لازمی که لازم هست شخص اختصاص بده برای تحلیل انواع اوراق بهادار اهمیت دوچندانی پیدا میکنه. معمولا شخص با بررسی همه جوانب میتونه با مراجعه به یک شرکت کارگزاری اقدام به سرمایه گذاری مستقیم در بازار سرمایه و با انتخاب بهترین گزینه سرمایه گذاری انجام بده. در این حالت شخص سرمایه گذار باید حتما در نظر داشته باشه که تمامی دارایی های خودش رو، تمامی وجوهی که برای سرمایه گذاری در نظر گرفته، به سرمایه گذاری در صرفا یک نوع ورقه بهادار یا یک صنعت خاص اختصاص نده و اینها رو در قالب پورتفوی متنوعی از انواع اوراق بهادار سرمایه گذاری کنه تا ریسک سرمایه گذاریش رو کاهش بده. در این حالت شخص سرمایه گذار به یک شرکت کارگزاری مراجعه میکنه که میتونه این مراجعه به صورت حضوری باشه و یا حتی به صورت اینترنتی و یا به صورت تلفنی درخواست خرید و فروش اوراق بهادار رو به شرکت کارگزاری ارائه بده. بعد از مراجعه شخص به یک شرکت کارگزاری و پر کردن فرم درخواست انجام معامله، معامله در صورتی که مطابق با شرایط لازم باشه انجام میشه و اوراق بهادار به نامش منتقل میشه و سرمایه گذاری مستقیم توسط شخص انجام میشه. حالت دوم سرمایه گذاری روش غیر مستقیم هست. در این روش که بیشتر برای افرادی هست که دانش و اطلاعات لازم رو ندارن و یا حتی ممکنه فرصت کافی برای اختصاص زمانی که برای تحلیل اوراق بهادار لازم هست رو نداشته باشند، برای این گونه افراد توصیه میشه. این اشخاص میتونن سرمایه گذاری غیر مستقیم خودشون رو با مراجعه به صندوق‌های سرمایه گذاری و سرمایه گذاری در این صندوق‌ها یا از طریق مراجعه به شرکت‌های سبدگردانی که قراردادهای سبد اختصاصی رو با مشتریان خودشون منعقد میکنن انجام بدن. شرکت های سبدگردان نهادهای مالی هستند که مجوز فعالیت خودشون رو از سازمان بورس اوراق بهادار اخذ میکنن و تحت نظارت اون سازمان هستند. به سرمایه گذارا اکیداً توصیه میشه که در زمانی که میخوان از خدمات واسطه های بازار سرمایه از قبیل شرکت های کارگزاری، شرکت های سبدگردان یا حتی صندوق های سرمایه گذاری استفاده کنن، حتما با مراجعه به سایت سازمان از داشتن مجوز معتبر توسط شخص اطمینان حاصل کنن.
پیغام یک جوان ایرانی. به زودی موفقیت خود را در دنیای کسب و کار جشن می‌گیریم.
پاراگراف.
و کادر آخر پایان. نویسنده اکرم زمانی، گزارشگر شیما شیرازی، صدا بردار علیرضا بخشی، گوینده و مجری محمد رضا قلمبر. خداحافظ.
خونیم پر از امید، همه با هم سوی خورشید، همه با هم سوی خورشید.
سلام به شما همراهان همیشگی رادیو جوان و شنونده های خوب برنامه ارمغان. در برنامه امروز به نقش فرماندهان دفاع مقدس می‌پردازیم در پیروزی‌هایی که رزمندگان عزیز ما در صحنه دفاع مقدس به وجود آوردند. افراد مؤثری که در فضای مختلف مغزهای متفکر عملیات‌های پیروزمندانه دفاع مقدس بودند و برخی از عملیات‌های اینها واقعاً در تاریخ عملیات‌های نظامی جهان مثال زدنی هست. به طور کلی می‌پردازیم به تمام فرماندهان و عزیزانی که طراحی‌های فکری و میدانی عملیات‌های گوناگون را انجام دادند. فرماندهان ارشد ارتش و سپاه در اون زمان چند ساله بودن واقعا؟
اول جنگ 28 سالم بود.
30 سالم بود.
34 ساله بود.
یکی از رموز موفقیت ما در این جنگ نابرابر همین فرماندهان جوان بودن.
احمد کاظمی شاید 2-3 سال است. به این نتیجه رسیدن که دشمن رو دور بزنن و یه منطقه وسیعی مثل منطقه عملیات فتح المبین آزاد میشه.
فرماندهی در جنگ ما امامت بود، نه هدایت. نبود برو بلکه بیا. فرق است بین این کلمه. در کلمه بیا و برو اونها در نوک بودند، فریادشون این بود بیا.
مثلا شهید فکوری طراح بزرگ عملیات کمان 99 بود و شهید فکوری 10 ساعت، صرفا 10 ساعت بعد از حمله نظامی دشمن، اولین عملیات نظامی رو از سوی کشور ایران فرماندهی کردند. لازم به ذکر که عملیات H3، اون عملیات فوق‌العاده پیشرفته و پیچیده نظامی که هواپیماهای ایران وارد کشور عراق میشن، رو شهید فکوری طراحی کرد. یعنی که شهید ستاری بزرگ مبدع دفاع متحرک در پدافند هوایی بودن، یعنی جزء افرادی بودن که برای هدفهای متحرک اومدن یک پدافند هوایی رو طراحی کردن. یا شهید چمران عزیز، دکتر شهید چمران طراح ستاد جنگ‌های نامنظم بودن و بسیاری از عملیات‌های نظامی پیچیده رو ایشون طراحی کردن و بسیاری از تجهیزات نظامی پیچیده رو توسط افراد زیر مجموعه ایشون ساخته شد. یا شهید حسن باقری، ایشون مؤسس اطلاعات عملیات سپاه بودن و با اینکه یک خبرنگار بود، تونست اتفاقات بزرگ و تحول عظیمی رو در عملیات‌های پیچیده دفاع مقدس ایجاد بکنه که اطلاعاتی بتوانن از درون دشمن به سیستم نظامی کشورمون تزریق بکنند.
سوالاتی رو از قبل تجربه داشتم، یکی یکی از اصلا پرسیدم حالا انگیزت چیه، برای چی میخوای به کار اطلاعات بکنی؟ آنقدر خوب این سوالات جواب داد که بعضی از پاسخاش میدیدم از معلومات من بیشتر این سواد داره. یه مرتبه من احساس کردم عجب، این یکی از همون بچه هاییست که من دنبالش میگردم. اسمش غلام حسین بود. گفتم از این اتاق که میری بیرون اسمت حسن باقری هست.
و انهدام دشمن در این منطقه این دوتا نیرو کافیه.
یه تیپ پیادش و یه تیپ زرهیش حرکت رو به صورت جدی ادامه بده.
خدای نکرده شبهی برامون به وجود نیاد که ما داریم کار انجام میدیم و اینجا بدونیم که همه این از دست خدا بنده.
سابقه و آشنایی با امور نظامی نداشتن، اما با استعدادی که داشتن و وقت شبانه روزی در جبهه و لطف خداوند توانستن به سرعت مراتب فرماندهی رو طی بکنن.
حرکتش رو دقیقاً در مسیر استراتژیک ادامه بده. به هیچ وجه نفته.
نه به خاطر پول، نه ثروت، نه زن و بچه، نه جا، نه مقام، نه ریاضتی.
اهمیت و صحت طراحی‌های این جوان‌های ما، این استعدادهای برجسته، از جمله اینجا معلوم شد که یک لشکر مجهز، یک نیروی مسلح از همه جهت مجهز که در سطح جهانی به اینا کمک میشد. در مقابل این طراحی های این جوان های ما دست و پاشون بسته میشد، کم می آوردن و مغلوب میشدن.
یه سری بزنیم به شخصیت عزیز و بزرگوار جناب باکری، شهید مهدی باکری، که همکلاسی و هم دانشگاهی ایشون در دوران دانش آموزی و دانشجویی، خاطراتی از ایشون میگن و عزیزان دیگه که در مورد شهید باکری اشارات کوتاهی میکنند.
من و آقا مهدی باکری با هم در کنکور قبول شدیم. ایشون در رشته مکانیک دانشکده فنی تبریز و من در رشته راه ساختمان دانشکده فنی تبریز، و در واقع با هم وارد دانشکده فنی شدیم. آقا مهدی خیلی دیگه در دانشکده دست به عصا و آروم رفت آمد میکرد، احساس میکرد زیر ذره بین هستم، مشکلی براش پیش نمیاد. به لحاظ همین خب بیرون از دانشگاه خوابگاه گرفتن، اتاقی گرفتن که اونجا باشن. حمید آقا هم همراه ایشون بود برای دوره دبیرستان، که مثلا یک سال حمید آقا اومد پیش آقا مهدی مون درس مون اونجا دبیرستان ایناش. ما خواهش کردیم، آقا مهدی اومد با آقای قریشی دیداری کردن که جلسه بعد آقای قریشی تا مبارشه که آقا مبارکه، خیلی خوبه، خوب صحبت کردیم، عالیه فلان اینها، و آقا مهدی شد شهردار ارومی. حقوق شهرداریش نمی گرفت، خیلی کم می گرفت، خرجم زیاد نداشت، بعد تو حسابداری حقوقش همونجا می موند. بعد هر کی می اومد مثلا یه فقیری بود، چیزی بود، نمی تونست پول پروانه بده، می گفت پس حقوقش می دادن، یادداشت می داد، همینجوری یواشکی، من هم خبر نداشتم.
در عملیات بدر یک نقطه بود که هم امکان پول زدن در اونجا راحت تر بود روی دجله، همین که کاملا مسلط بود به جاده بغداد بصره. این نقطه که معروف بود به کیسه ای و اونجا رودخونه دجله به صورت یک حالت سروب دایره می شد و ما می تونستیم از این طریق در حقیقت خودمونو به جاده برسنیم و جاده بغداد بصره رو در حقیقت ما ببندیم. آقا مهدی تمام این مراحل انجام داد به خوبی، یعنی سیل بند عراق رو گرفت، زمین بین هور و دجله رو پاکسازی کرد، خودش رو به دجله رسوند، یه پل خیبری آماده کرده بودن، شروع کردن به پل خیبری رو نصب کردن رو این دجله و نیروهاش رو هم با قایق فرستاد اون طرف، رفتن تو کیسه مستقر شدن.
و البته سری میزنیم به ستاد فرماندهی ارتش، جایی که فرماندهان قدیمی دوران دفاع مقدس دور هم جمع شدن. در این احوال کرونایی و با رعایت فاصله گذاری های اجتماعی، همونطور که مردم اون زمان رعایت میکردن، این فرماندهان در دوران دفاع مقدس بهتر بتونن عملیات های میدانی خودشون رو انجام بدن.
روز جنگ در اهواز گروه های پروازی رو هدایت میکردیم.
فرماندهان پیشکسوت دوران دفاع مقدس یکی یکی می اومدند و هر کدوم یک لشکر و گروهانی رو فرمانده.
آسمان ایران رو ما امن کرده بودیم، هر جا F-14 میرفت عراق دیگه میدونست نباید بیاد.
هر کدوم از این بزرگواران در زمان جنگ نقش مهمی داشتند. این فرماندهان در دوران دفاع مقدس تماما در خط مقدم بودند.
ما تمام جنگ بودیم تو جنگ.
8 سال تو جنگ.
تو جنگ بودیم.
یه دفعه یه گروه آتش بلند شد، دیمسر سیار گفتم که هلیکوپتر کوبرا رو زدن. چه کنیم؟ برگردیم؟ گفت نه، به هلیکوپتر دیگه کوبرا گفتن که شما جدبازی بکنید، آتش بکنید که اگر خلبان ها احتمالا زنده هستن نتونن اسیر نشن.
ما 15 روز 57 فروند موشک فایر کردیم، آمار 48 فروند سرنگونی ولی 40 فروند ثبت شده رو در عرض 15 روز به دست بیاریم.
نکته جالبی که امیر موسوی که الان فرمانده کل ارتش هستن، فرمانده خودشون رو هم در جلسه دعوت کرده بودن.
امیر موسوی چند سالشون بود و سمتشون چی بود؟
با درجه ستوان دومی اومد کردستان و بالاخره به دلیل خدمات شایسته و توانمندی که داشت شغل سرگردی رو در به عنوان معاون فرمانده گردان انجام وظیفه کرد.
چه سالی امیر؟
سال 60 و
این داستان مال 65
بود. 65 بود. 65.
امیر شما امروز فرمانده تو میبینی. چه صحبتی
بود؟ من عرض کردم امیر صادقی به گردن ما حق پدری، فرماندهی و استادی دارن.
متاسفانه زمان اجازه نداد به ارمغان‌های بیشتری از موضوع برنامه‌مون بپردازیم. امیدواریم فرصت و مجالی برامون باشه که مطالب فراوان باقی مونده رو بتونیم تقدیم حضورتون کنیم. تا فرصت دوباره که همراه با تیم تولید برنامه ارمغان سعادت خدمتگزاریتون رو داشته باشیم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
شنونده ی گرامی، هر جا که هستید، از شمالی ترین نقطه گرفته تا جنوبی ترین،
ارزش و جایگاه برنامه های رادیو جوان را شما تعیین می کنید.
نظرات، پیشنهادها و انتقاد خود درباره برنامه های رادیو جوان را اعلام کنید.
شماره تلفن 162 و شماره پیامک
3162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
شبکه جوان،
موج ام،
ردیف 88 مگاهرتز.
صدای مخاطبان جوان ایران.
آینه تمام قد جوانان ممتاز و بی نظیر ایرانی است. شبکه جوان.
دل دیوونه، هر بار به تو نگفتم تا نشکنی، ای دل به تو خیری نرسد، با همین بهونه از عشقی که داری تا پس نکشه، ای دل که به غیری نرسد. اگه که غمگین، اگه که شادی، تو برگ زردی تو دست بادی، نبرز خاطر تو این حیاهو، غمی که خوردی دلی که دادی، تو مثل نوری همیشه روشن، دو قطره اشکی تو چشم من، چون موجی از جان به تو دل بندم، چه از پا بنشینم تا ساحل، تو با من نفسی تا ننشینی، کشم آرام از دل. من به تو نگویم راز دل تنها، چون نپذیری تو حرف مرا، گاهی پنهون گاهی پیدا، گاهی تاری گاهی روشن، تب عشقی که تو دادی نرود از تن من. گاهی پیدا گاهی تاری گاهی روشن، تب عشقی که تو دادی نرود از تن من.